بسم الله الرحمن الرحیم. این که بعد از 1400 سال کتاب شریف و با عظمتی مثل تفسیر شریف المیزان حضرت علامه طباطبایی که از تراث شیعه است، یعنی واقعا یک اثر گرانبهای عالمانه شیعه است که به ما رسیده، باید بدونیم در طول تاریخ به این راحتی ها به المیزان نرسیدن. یک زمانهایی بوده اصلا نقل حدیث اشکال داشته در دنیای اسلام. تا سالهای سال بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام هر گونه نوشتن احادیث رسول خدا جرم بود و کسی رو اگر حدیث می‌نوشت بازداشت، بعضا تا حکم در واقع محدود الدم می‌دادن، چون می‌گفتن متن پیامبر رو می‌نویسی با قرآن اشتباه میشه. این تا سالها جمع کردن روایت خودش یه کار بوده. بعد تا مدت‌ها روایات رو پالایش کردن خودش یه کار بوده. یعنی تا مدت‌ها ترجمه جواز نداشته. اصلا ترجمه کردن خودش یه اتفاق بوده. یعنی می‌خوام اینو متوجه بشیم، به این راحتی تفسیر المیزان به ما نرسیده. اینجوری نیستش که خب دیگه حالا یه عالمی نشسته در طی مثلا 30 سال 40 سال 50 سال تفسیر المیزان نشسته. نه، هزار سال علما دونه دونه قدم به قدم بشر رو بردن جلو. یعنی درست تفسیر المیزان ظاهرا نویسندش علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ولی به قول آقایون این تراثه. تراث یعنی به ارث رسیده. یه عالم عالم قبلش زحمت کشیدن، یه قدم یه قدم تاریخ ما رو بردن جلو تا یه چیزی مثل تفسیر المیزان پدید اومد. تا سالهای سال استفاده از هر گونه بحث عقلی در کنار تفسیر حکم در واقع تحریف داشته. یعنی هر کی بحث عقلی میکرده تحریف به حساب میومد. چقدر علما این وسط شهید شدن و تلفات دادیم و نفی بلد شدن تا اصلا این باب باز شه. فقط حالا یاد کردن از اون تلاش هایی که بالاخره خالی از نقص هم قطعا نیست. بالاخره هر کسی مده یه کاری کرده، یه چیزایی هم ممکنه ندیده باشه، ولی این که به اینا توجه کنیم. ما بعضی وقتا یادمون میره، مثلا یادمون میره کار بزرگ مجمع البیان، چون میبینیم المیزان بعدا اگه برید با مجمع البیان مقایسه کنید همه مطالب مجمع البیان رو داره. ولی خب چه کاریه من میرم المیزان میخونم، چرا برم مجمع البیان میخونم؟ یادمون میره مجمع البیان چی کار کرده، یادمون میره حتی البرهان چی کار کرده. یادمون میره، توجه ندیم از اولش، نه که یادمون میره. اصلا طبیعتاً چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، یهو عددهای قبلی رنگ میبازن در مقابل اون صد. ولی باید اینا رو بشناسیم. چرا؟ چون بشر همچنان باید این حرکت رو ادامه بده. سالهای بعد تفاسیر بعدی خواهند اومد که با بهره‌گیری از المیزان این حرکت رو میبرن جلوتر. معلومه دیگه، بشر داره یه حرکت میکنه، باید این حرکت رو بشناسیم. یکیش اینه که آشنایی با همین منابع، با همه نواقصش، همین تا آدم بدونه اینا رو بشناسه. از دای جوادی حفظه الله شون میفرمودن، فرمودن من میخوام یه آیه قرآن رو تفسیر کنم، و همین جلسات تفسیری که حالا یک دو سال پیش تموم شد بعد سالها، 200 کتاب تفسیر رو میبینم. این چرا؟ چون یه جریانی حرکت کرده اومده. درسته که خیلی از حرفایی که المیزان زده رو اصلا دیگه بخونی لازم نیست اونا رو بخونی، اما اینکه من بدونم اصلا چه حرکتی کردیم، از کجا شروع شد، چی شد که اینجا رسید و به المیزان، این خیلی مهمه. اینه که میشه از دای جوادی آموزش بگیریم. حالا البته ما ممکنه فرصت نکنیم 200 تا رو بخونیم، ولی همین که آدم اینا رو بدونه، قدر اینا رو بدونه، خب این قدرشناسی خودش نکته خیلی مهمه که انشالله خدا ما رو قدرشناس این موضوع کنه. یه نکته برای جمع‌بندی میخوام بگم. این نکته مهمیه. میخوام این ماجرای مؤمن آل فرعون رو یه جمع‌بندی بکنم. یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. در مورد جناب مؤمن آل فرعون و اون چیزی که رهیافت ماست از آیات این سوره مبارکه، میخوام برای جمع‌بندی به سه تا روایت اشاره کنم. سه تا روایت که فکر میکنم این سه تا خیلی کمک میکنن به اینکه هم به فهم خوبی برسیم، هم این فهم وارد الان زندگیمون بشه. چون ما که نخواستیم این تا قصه تعریف کنیم، خدا که در سوره کافر نخواست فقط یه قصه تعریف کنه، بگه بدون تو تاریخ یه نفرم بود، اتفاقا اسمش هم نبرده. میتونست بگه دیگه، میتونست بگه مثلا حالا چه اسمی که در تفسیر طبری گفتن، چه اسمی که بعضا در روایات اومده، مثلا امام صادق گفتن اسمش حزقیل بوده، حالا هر اسم، خدا میتونست اسمشو بیاره دیگه، چنان که اسم یه دیگه مثل اوزعی و امثالهم آورده. اسم نیاورده، چرا؟ چون اون مسما براش مهمتر از اسم، چون کاری که اون میکند براش مهمتر از اون رسم رسمیتش. ست روایت هست، اون ست روایت خیلی به نظرم قابل توجهه. تقریبا ست روایتیه که تو اکثر منابع روای ما اومده، یعنی ست روایتی رو بردم، هم توی البرهان اومده هم توی نور السبلین، یعنی روایت های معتبری هم که در جاهای مختلف اومده، وگرنه در ذیل این ماجرا روایات خیلی زیاده که حالا باید بررسی بشه، چون لزوما هر روایتی هم که در کتب روای اومدن که درست نیست. اولین این روایت از امام صادق علیه السلامه که فرمودن که از صدیقون ثلاثتون، صدیقون انسان‌های صدیق عالم سه نفره. اولیشون رجل یسعا، مؤمن سوره یاسین، با همین تعبیر هم بودن، مؤمن سوره یاسین، همون رجل یسعای سوره یاسین که جا من اقصال مدینه در رجل یسعا، یه مردی از پشت کوه اومد، ما در مورد صحبت هم کردیم در سوره یاسین، یه مردی از پشت کوه اومد و گفت آقای پیامبرا رو چرا حرفشون رو گوش نمیدین، حرف پیامبرا رو گوش بدین که خیلی مهمه. این یک. دومی مؤمن آل فرعون، مؤمن سوره غافر که همین بزرگواری هم صحبت کردیم. سومی هم علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی صدیقون عالم سه نفر، رجل یسعا، مؤمن آل فرعون و حضرت علی ابن ابی طالب. اولا به اینا گفتن صدیق. صدیق به گواه میگن صدیق، صدیقی نمیگه، صدیق یعنی هم راستگوست، هم ثابت کننده راستگوی یه شخص دیگه یا یه چیز دیگه است. فقط خودش راستگو نیست، هم خودش راستگوه، هم موجب نشان دادن صدق یه چیز دیگه میشه. همین اتفاق هم افتاد، چون رجل یسعای سوره یاسین اومد صدق اون سه تا پیامبر رو ثابت کرد، گواه این سه تا که اومدن پیامبرن چرا گوش نمیدین. مؤمن آل فرعون اومد صدق حضرت موسی رو ثابت کرد برای قوم. امیرالمومنین هم صدق پیامبر گرامی اسلام در قرآن داریم، مثلا امیرالمومنین میگن شاهد، میگن اون کسی که شهادت داد، گواه بود بر اینکه دعوت پیامبر حق. اولا به اینا گفتن صدیق. نکته دوم که در مورد هر ستای این بزرگواران صادقه اینه که هر دوتاشون هم یه تنه به میدون این هم خیلی جالبه. یعنی مؤمن سوره یاسین که در شرایطی که قوم اون سه تا پیامبر رو میخواستن رجم بکنن، مثلا شما رو سنگسار میکنیم اگر دست از این کار بر نداریم، یه نفر اومد دفاع کرد و پای رسول الله وایساد. مؤمن آل فرعون هم که مفصل حرف زدیم تو اون شرایطی که اصلا آل فرعون رو پیش گیر خلاصه پشتیبان نداشت، یه نفر اومد و این کار رو انجام داد. امیرالمومنین هم همینطوری شد، خاصه کجا؟ ماجرای اندر عشیرت کل اقربین، اونجایی که رسول خدا در واقع همه رو جمع کردن، بعد فرمودن که کیه که تصدیق کنه منو در این دعوتم و منو یاری کنه که اگر تصدیق کنه او رو در واقع جانشین خودم تعیین میکنم. امیرالمومنین 13 سالشون بود و تنها کسی بود که دست بلند کرد، یعنی در اون جایی که پیامبر یه صدیق لازم داشت، یکی بیاد بگه آقا من حرفتو باور میکنم، تو جایی که همه بزرگان نشسته بودن منتظر بودن که خلاصه رسول خدا رو ای بسا در واقع حتی همونجا تعدی کنن، چه اینکه میخواستن این کارو بکنن، بعضی از نقلا هست همونجا قصد کرد یکی بر حمله به حضرت رسول، تو اونجا یک نفر اونم یک نوجوان 13 ساله از جاش بلند شد گفت که من تصدیق میکنم شما رو در این امر، پیامبرم فرمودن که تو رو به عنوان جانشین خودم تعیین میکنم، نوجوان 13 ساله. یه دم خندیدن اومدن بیرون و یه دم مسخره کردن و بس. تو اینم هر ستاشون با هم دیگه شبیه هم، تو اینم که هر ستاشون به دست همون قوم شهید شدن هم که الحمدلله هر ستاشون با هم دیگه شبیه هم. چون مؤمن سوره یاسین رو که همونجا تو آیه میگه، میگه همونجا به دست همون مردم به شهادت رسید، مؤمن آل فرعون هم که بنده خدا شهادت رسید، امرالمؤمنین هم که همینطوری شد. این نکته اول. هر ستاشون هم آره میگم اسمشون تو قرآن نمونده خوب میکنه. این نکته اول. برای اینکه بهتر جای، چون روایت که همین قبل دیگه، حالا من یه ذره توضیح دادم صدیق و اینا، برای اینکه یه ذره بهتر بفهمیم این نقش، نقش صدیق چه نقش مهمیه، روایت دوم براتون بخونم. روایت دوم از امام صادق علیه السلام بود که دارن چی رو توضیح میدن؟ اون ماجرای حضرت یوسف. خیلی روایت جالبیه. خلاصه البته روایت خیلی بلنده، چون میخوام جمع بندی کنیم توضیحش میدم. میگن میفرماین که بعد که یوسف علیه السلام اومد توی مصر و جماعتی رو به آیین الهی دعوت کرد، قبطیان، متن روایت قبطیان کینه این یوسف و دعوتش رو داشتن تا یوسف از دنیا رفت. یوسف علیه السلام که از دنیا رفت، بنا گذاشتن به نابود کردن هر کی که با فکر یوسف بود، تا جایی که حالا طبق روایت میگن که حتی بچه های خردسال از یعنی بچه های در رحم مادر از رحم مادر این کار کردن که بگن هر کی به یوسف اعتقاد داره را زنده نمیذاره، یعنی یک کشت و کشتاری را انداختن در نابود کردن حضرت یوسف و ماجراش. تعبیرشون از اون جمله بعد از اون دیگه پیامبری نمیاد اینه که با خیال راحت بگن ما این فتنه رو برای همیشه خاموش کردیم، دیگه بعد از این پیامبری کسی نمیاد بگه من پیامبرم، چون ما یه بار با اون پیامبر رو با تمام آدمایی که بهش وصلن یه کاری کردیم که دیگه تو تاریخ کسی جرأت نمیکنه بهت بگه من پیامبر خدا. ادامه روایت خیلی جالبه. میگن اون زمان انقدر فشار زیاد شد، انقدر فشار زیاد شد بر اونهایی که اعتقاد حضرت یوسف رو داشتن که دیگه خیلی هاشون تغییر کردن، که کم کمک نوای منجی و طلب منجی در بین قوم رواج پیدا کرد. آقا بعد منجی بیاد ما رو نجات بده. شد حرف سر زبون آدما که منجی باید بده ما از این حالت نجات بده. می‌کنین صحنه وحشتناکیه دیگه. شما بعد از این تو زدین تمام کسایی که حتی بچه‌ای به دنیا نیامده اون جریان هستن هم کشتین برای اینکه ثابت کنید ما این جریان رو خشکوندیم رفت. دیگه کسی جرأت نمی‌کنه سربلند کنه. در یه همچین شرایط خفقانی این ندا اومد که چه آقا منجی باید بیاد دیگه نجات بده. یه کار ماهانی. بعد تو روایت میگن و منجی قوم موسی علیه السلام بود. و خدا منجی رو برایشون فرستاد. گفتن آقا ما دنبال منجی میگردیم، خدا منجی رو برایشون فرستاد. اتفاقا منجی آمد. منجی اومد. یه مدت این هم که دارم این روایت ها. منجی اومد. بعد یه مدت به واسطه اتفاقاتی که افتاد غیبت کرد. رفت در مدین. این کل داستان حضرت دارن تطبیق میدن با جریان، یعنی منجی آمد. نپذیرفتن، یعنی اون اتفاق افتاد. غیبتی کرد به مدین. در اون زمانی که او غیبت کرده بود خفقان خیلی زیادتر شد. اینا منجی رو صدا زدن و این بار منجی براشون ظهور کرد برای مبارزه با اون طاغوت. حالا حرف روایت اینه در این چنین شرایطی انتظار میرفت آدم ها وایسن پای منجی دیگه، ولی قلیل بود. میدن اونایی که صدیقانه پای بونجی بایده مثل مومن آله فرمان. چرا؟ چون این باور در درونشون بود که گیری منجی بیاد اگه میتونه با این نظام مقابله کنه، اگه میتونه با این طاغوت مقابله کنه، فقط ما رو بکشتن میده، یعنی سر به زنگا. بعد اون همه ماجرا که گفتن منجی بیاد، منجی بیاد، آقا بیا، آقا بیا، این آقا بیا رو خدا فرستاد. قلیل بودن اونهایی که تصدیقش کردن در این دعوتی که براش اومده بود و پاش وایسادن که میشه مؤمن آل. بعد اینجا توضیح نمیگن یعنی که از جمله اونایی که تصدیقش کرد مؤمن آل بفرستن. پس اون صدیق بودن حیثیتش تو این روایت معلوم میشه. ما یه چیزی رو میگیم، یه دعوتی رو میکنیم، یه خواستی داریم، حالا توحید، دین، دینداریه، بعد خب اینم میاد. ولی خب وقتی میاد یعنی مبارزه با همه دنیای طاغوت دیگه. بعد طاغوت که نمیشینه بر رو بر نگاه کنه شما همه دنیاشو بدید به هم که مگه خله شما همه دنیاشو بدید اونم بر رو بر نگاه کنه؟ خب معلومه در مقابل تمام دنیای شما میسته. بعد که تقوا هم که نداره که، پس وقتی در مقابل تمام دنیای شما میسته دیگه کوچیک و بزرگ و بچه و زن و اینا که حالیش نیستش که. واقعا جانها از او در امان نیست، هرزها، آبروها، ناموسها، هیچی در امان نیست. ولی سر اونجا آدم ها میبینن هزینه پای منجی وایسادن بالا میره، اونجا به خاطر اون هزینه میگن آقا ببخشید ما گفتیم بیا ولی قیمتش خیلی زیاده، جسارتا با این قیمت اگر ببخشید گرون، اگر اشکال نداره من نخرم. حالا این همه چیز کرده، این همه گفته 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 گفته، چون دائما منافعش تو ذهنشه. حالا که این منفعت بالاخره با ضرر همراهه، اینقدر منفعتش کار نکرده که اون منفعت به هر قیمتی براش موضوعیت داشته باشه. رضا چه اتفاق میفته؟ چون قیمت میره بالا، چون هزینه میره بالا، اونجا یهو میلش یاد هندستون کنید آقا ببخشید ما گفته بودیم بیا ولی فکر نمی کردیم شما بخوای بیای اینقدر هزینه تولید کنی که. اگر اجازه بدید ما به زندگیمون ادامه بدیم، ایشالا در فرصت مناسبی ما شما رو حتما یاری خواهیم کرد. خیلی هم ممنونیم که اومدین، وقت ناراحت نشین، خیلی خوشحال شدیم اومدین، ولی اگر اجازه بدید ما در یه فرصت دیگه در خدمتون باشیم. و این اتفاق میفته، بارها در تاریخ افتاده و با منجی ها این کار کردن، با امام حسینش هم این کار کردن، با امام زمانش هم این کار خواهند کرد بی تردید. فرقی نمی کنه که بالاخره همین قصه است. بشر به منجی میرسه، بعد منجی میاد، بعد منجی میخواد با دنیای طاغوت مبارزه کنه و طاغوت که سیب زمینی نیستش که بشینه بگه عزیزم بیا منو مثلا فرض کن چقدرم خوب، منم دوست دارم متحول شدم، خدا رو شکر که منم متحول کرده. اون که این کار نمی کنه که، اون هر چقدر کار تو الان کرده صد برابر بدتر انجام میده، چون با تمام وجود از دنیاش دفاع میکنه دیگه. بعد هزینه میره بالا، بعد همون ماهایی که گفته بودیم منجی بیا میگیم ببخشید دکمه یه چیز نداره، لفت نداره، احیانا نمیشه دور برگردون نداره، نمیشه از شما بخوای مثلا نه شما به نظرم برو، اگه میشه شما برو یه وقت دیگه بگید که خوب شد میگیم بیا، یه ذره ما عجله کردیم که گفتیم بیا، اگه اشکال نداره شما هم تشریف ببرید، اتفاقی براتون نیفته و خدای نکنه ناراحت میشم اگر برای شما اتفاقی نیفته، شما براتون اتفاق میفته ما اصلا قصه میکنیم، اگه میشه شما هم برید یه فرصت مناسب صحبت میکنیم، شما تشریف ببرید ان شاء الله اون موقع با هم دیگه یا علی میگیم کار در میاد. همیشه تاریخ همینطور، چون آدم های صدیق نیستن، چون آدم ها صدیق چنین صحنه هایی نیستن، هزینه میده بالا بگه ما از اول اصلا گفته بودیم این اتفاق میفته، کار به اینجا به خودمون تا بدتر از این آماده که اون که چیزی نیستش. این نکته دوم، وقت اونو بگم سگانش رو کامل کنم، سگانه رو باید بگم بچه هم. نکته سوم، این جنبندی این جلسه هم و طبیعتاً در چنین شرایطی پای امام وایسادن کار دشواریه، تعارف که نداریم، اونی هم که بعداً خلاصه رد میده و ول میکنه، اونم چون مثل ما خانواده داره، بچه داره، زندگی داره، اصلا میگه خودم هیچی، بچه‌م چی، اصلا من از خودم گذشتم، این طفلی آخه نه روزه نخونم. خب اونم برای خودش دو تا چهار تا میکنه، میگه آقا اینجوری هزینه‌اش خیلی بالاست، اصلا من خودم که اشکال نداره، من خودم مشکل ندارم، اصلا با هر کاری خواستی ما هم بکنیم. خب بقیه من اونا رو که نمیتونم به برده اینجا بیارم، اونا به فلان اینجوری میشه، خیلی اینطوریه. خب اونم اینا رو توجیه میکنه دیگه. این وسط یه چیز انسان رو نجات میده. خب اونم این جمله مهم مؤمن آل فرعونه، که وقتی دیگه همه یه کارا خوندم براتون بیارم قسمت قبل، وقتی همه یه کارا میره جلو، آخرین جمله‌ای که مؤمن آل فرعون میگه پس تذکرون ما اقول لکم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. فقط کسی میتونه تو همچین میدونی بیسته که امرش رو تفویض کرده باشد به خدا. افوض امری الالله. جالبه این عبارت این عبارت سحرم، سحرم وقتی فرعون بهشون میگه که دست و پاتون رو قطع میکنم به خاطر غلطی کردیم، میگن که ما امرمون رو سپردیم به خدا دیگه، حالا هر کاری بکنی بکن. تفویض امر به خدا تنها راهیه که انسان رو میتونه از این گردنه بکنه. حالا روایت سوم رو میخوام بخونم. این روایت هم از امام صادق علیه السلام که در مورد تفویض امره، در مصباح الشریعه، که البته هم نورالسقلین هم البرهان اینو آوردن به منبع مصباح الشریعه. قال صادق علیه السلام در مورد تفویض، به چه آیه هم اشاره میکنن؟ قال الله عز وجل فی المؤمن من آل فرعون و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. چون تفویض کرد سیئات ما مکروا رو ازش گرفتیم. پس فرمولش خیلی واضحه دیگه، هر کی امرش رو تفویض کنه به خدا، خدا سیئات مکروا رو ازش میگیره. راش اینه، حضرت فرمودن و تفویض و خمسه تا احکام. اینو دیگه عربی شماره تو میخونم چون عربیش خیلی چیزه، یعنی این چون روح حروفه و اینکه با این عربی خوندنه به یادتون میمونه. و تفویض خمسه تا احرف. تفویض پنج تا حرف داره. تفویض پنج تا حرف داره دیگه. ته و فو و با، یه و زاد. و لکل حرف منها حکم. هر کدوم از این حروفش نماینده یه حکمیست. که فمن اتا به احکامه این فقط اتا به. هر کی این پنج تا حکمه در مورد این پنج تا حرف رو انجام بده، پس تفویض انجام بده. اتا من ترک تدبیر به دنیا. تا نماینده ترک تدبیر. من نیومدم زندگیمو من مدیریت کنم. من نیومدم زندگیمو من مدیریت کنم. من اومدم به دستورات خدا عمل کنم، خدا زندگیمو مدیریت کنم. ببین اصلا من در مقام ترک تدبیرم. اگرم قرار برنامه ریزی کنم، برای انجام دستورات خدا برنامه ریزی میکنم، دستورات خدا رو انجام میدم. امورات زندگی به قرار نیست دست من باشه، امورات زندگی قرار دست خدا قرار زندگی رو تدبیر کنه که چه اتفاقی بیفته نیفته، چی سر راه قرار بگیره بشه نشه. هر که تدبیر. والفاق من فناء کل همت غیر الله تعالی. فناء کل همت، هیچ همت و اهتمامی هم جز خدا نداره. همتم هم فقط یعنی اهتمامم، دغدغه‌ام فقط اینی که آنچه خدا گفته محقق بشه. اینم فا. چشم. تا خلاصه شو می‌تونیم که ترک تدبیر. فا هم فناء کل همت، همت غیر الله، یعنی همتی غیر خدا نداشته باشه. والواو من وفاء العهد، بعدم سر عهدی که با خدا بستم هم وای میستم، هر عهدی با خدا بستم پاش وای میستم. اینم سه. ولیا الیقص من نفسک ولیقین من ربک، به خودم هیچ امیدی ندارم. خیالتون را اینقدی که از خودم، یعنی از خودش ناامید، از خودم ناامید، اصلا توانمندی خودم حساب نمی کنم. اصلا روی استعدادام حساب نمیکنم، اصلا روی تجربیاتم حساب نمیکنم، اصلا من روی خودم به هیچ صورت حساب باز نمیکنم. عوضش تو دلت بخواد رو خدا حساب باز میکنم. اینم یا
رو من جا موردم
یا میشه الیأس من نفسه، ناامیدی از خودت، ولی یقین من ربک، یقین به پروردگاره. و واد، حرف زاد، من ضمیر صافی لله، ضمیری که انسان رو برای خدا پاکش کرده باشه، یعنی درونم رو برای خدا شستم، ضمیر صاف. و المفوض لا یصبح الا سالما من جمیع الافات و لا ینسا الا معافا بدینه. میگن کسی که این کار انجام میده هیچ صبحی از خواب بلند نمیشه مگر سالم از هر آفتی، و هیچ شبی به رخت خواب نمیره، دوباره به محل خوابش بر نمیگرده مگر اینکه دینش در عافیت کامل.
آقا
چی؟
سبزیزت
ها
اینا
نمیدونم
باید اینطوری باشن که
بالاخره کسی که قاره نقش تصدیق امامو میخوای یه کار بینه ما ازش بینیم بیرون
نه شد دیگه، من این کار رو ندارم.
احتمالا اونا اینجوری هستن با توجه به روایت پسشون اومده، ولی شاید اینا تعدادشون سلسلت رو بیشتر باشه. علال قاعده اونا اینجوری هست.
بله
این یه ذره تفصیل یافتش اینجوریه. آخه ترک تدبیر رو بعضیا حرف شما درست معنی میکنن به اینکه آره برنامه نداشت. نه، ترک تدبیر یعنی اینکه من اگر برنامه ریزی میکنم برای انجام دستورات خدا برنامه ریزی میکنم، امورات خودم رو میسپارم به خدا. مثلا یعنی که من دغدغه رزق دارم، دیگه شما به جای اینکه دغدغه رزق داشته باشی دغدغه انفاق داشته باش، رزق خدا بهت میده. به این برعکسش تدبیرتو به کار بگیر، تدبیرتو برای اهتمام به امر خدا به کار بگیر، تمشیت امورتو بسپار به خدا. خدا امور زندگیتو تمشیت میکنه، نگران نباش. چنانکه همین امام صادق علیه السلام فرمودن به عزت خدا قسم اگر کسی اهتمامشو بذاره به علم، علم یعنی همون نورانیت و اینا، من امام صادق تضمین میکنم رزقش. به یعنی تو تدبیرتو بذار روی امر خدا، تمشیت امورت و اداره امورت با ما دیگه. این تفویض یعنی این دیگه، تفویض یعنی من در دو تا چهارتام منفعت خودم وارد نمی کنم، منفعتمو تو دو تا چهارتام نمی کنم. به قول شما به این معنی نیستش که اصلا یعنی برنامه ریزی نمی کنم، برنامه ریزیم برای انجام دستورات خدا. چون عبدم مثلا خدا گفته نماز بخون، باید برنامه ریزی کنم که بتونم نمازم اول وقت بخونم. چون آدم بی برنامه نمازش هم نمیتونه اول وقت بخونه، هر وقت شد نماز بخونه. چرا؟ چون وقتی شما میرین تو تدبیر برای خودتون، وقت اونجا تصدیق کردن امام خارج از تدبیر برای خوده. خودی که نمیدونه که شما تدبیرش کنید. مصداق مثل چی؟ در مورد رزق مثال دادم دیگه. خب یه چیز دیگه بگیم.
ارشد میخونیم ما ارشد میخونیم
نه رز یعنی اینکه گشنه نمیمیره، نگر نباشه. نه ولی نه تنها گشنه آدم نمیمیره، معمولا خدا میگه یورب به صدقات دیگه. خیلی جالبه، مثلا خیلی عجیبه. از اون طرف که میگه تضمین میکنم هر کی خمس میده از مالش کم نشه. اگه میشه شما خمس میده، خمس یعنی از مال میره دیگه، یه نه امکان نداره از مالش کم نمیشه. بعد میگه حالا خمس که هیچ کم نشد به صدقه برو بده. بابا همین دونست میشه خمس از ما گرفتی، صدقه چیه؟ یه خونه خمس که خمس بود که حق الله
صدقه یعنی که اصلا دغدغه دیگرانو نداری، یعنی میخوای بگم چه آدمی هستی؟ بعد میگی که نه خدا، بعد خدا نه اینجوری نیست، نه خدا که اینجوری نیست، چرا به دیگرانم صدقه میدم؟ باشه قبوله، اصلا من کی باشم که حرف بزنم؟ بعد به صدقه که میگی میگه یورب به صدقه، یورب به از ربوه، همون ریشه ریباه، میرسیم؟ میگه اتفاقا صدقه رو در ظاهرم حتی زیاد میکنه، یعنی تو صدقه بده ظاهری هم مال تو زیاد میکنه. این فرمولاش اینطوریه دیگه، فرمولاش اینطوریه، یعنی اگر واقعا اینقدر جگر داشته باشی که مش بریزی بره، از اون بر دو مش برمیاد، بعد تو باید اینقدر جرأت داشته باشی که اونم دوباره دو مش بریزی بره، بعد اون ستا میریزه. اشکال نداره، بعد بالاخره تو بعد بلد بشی ستا بری، آخرش خودت یه چیزی برای خوردن داری،
یه چیزه،
ولی خب محل ترانزیتی، یعنی تریلی میاد میره، یعنی به قول این آقای بازدی گردش مالی عالی، ولی خودت همیشه بالاخره یه چیزی هست میخوری، ولی آقا میاد و میره، اصلا یه جوری میاد و میره، باورت نمیشه از کجا اومد. چی؟ چرا برای خودت نداری بریم؟ مگه آدم برای خودش چی میخواد؟ یه چیزی میخواد بخوره دیگه.
نه
بخوره نمیر، نه میگرد نباشی نمیر می، ولی بخوره، ولی خب بالاخره انسان یه ظرفیتی در خوردن داره دیگه، مثلا خونه آدم مثلا یه اندازه متراژ دیگه واقعا آدم میتونه زندگی کنه، همونجا رو بعد بگید که کلا بعد بقیهشو مثلا پارک کنی اجاره بدید دیگه، بود شما دیگه تو خونه یه اندازه میتونی از این برای خونه بدون بر دیگه، یه از یه اندازه ای مثلا ماشین آدم قابل گسترش دیگه، یعنی دیگه تهی داره دیگه، نگران نباش، خدای اصلا خدا عجیب غریبی یه جوری دهندگی داره، مثلا عجیب غریبی پر میکنه آدمو قشنگ پر میکنه، برای همین کلا اگه دیدین یه آدمایی با بعض خوب زندگی میکنن، یهو مثلا چیز نشه، نه خدا یه قاعده هایی داره، یه میبینید یه آدم هایی هستن صد برابر اون چیز، نه هزار برابر اون چیزی دارن و دارن میدن، خدا میده. میگفتن یه آقای الله قولی، میگفتن اون بنده خدا گفت چند تا بچه یتیم رو؟ 200,000 تا بچه یتیم رو ماهیانه سرپرستی میکنه، یه نفر 200,000 تا بچه یتیم، حالا هرچی داره 200,000 تا هم داری میکنه دیگه، شما بکنید یه چی حتما چیز خفنی داره، یه چیز خفنی داره که براش خفنم میاد، 200,000 تا هم داره، اونور ماهی 200,000 تا هم داره داری میکنه، یاد گرفته که تو محل رفتن باش، اومدنش میاد، اصلا قصدشو نخواه، این جسارت رو پیدا کرد، همینطوری هم معامله میکنه، همینطوری هم براش اتفاق میفته. جمع‌بندی کنم این سه تا روایت، جمع‌بندی کنم، ما هممون انتظار ظهور منجی را داریم الحمدلله، ولی منجی ظهورم میکنه الحمدلله، چون وای نمیسته که من و شما کاری انجام، اون ظهورش رو انجام میده، اون چیزی که مهمه اینه که ما تصدیق کننده ی ظهور او باشیم، ما باید تصدیق کنیم دیگه، تصدیق یعنی که آقا من پاش هستم، بسم الله، و پاش هستم یعنی یه دنیا رو دشمن خودتون باید بکنیم دیگه، یه دنیا رو باید تو قبول کنیم که یه دنیا دشمنتون باشه،
که ما داریم
آفرین، همیشه همینه، به خاطر اینکه هر وقت منجیا میان اول شرایط فاجعه میشه بعد درست، که همیشه نمودار اینطوریه، پیامبر نگاه، پیامبر بنده خدا ظهور که کرد مسلمان ها رو بیچاره کردن، زیر شکنجه دونه دونه آدم بود که از دست پیامبرم رفتن که پیامبر رو بکشن، یهو کله کرد اومد بالا نگاه، کلا همه منجا هم طوری هم. یعنی اول یه دوران سخت سینوسی سمت پایین رو داره، فشار به اوج خودش میرسه، بعد اصلا قصه نخواد این یهو دوباره بلند میشه میره بالا،
یعنی بعد امام بعد جریان آسرا جامعه
منبسط منبسط که شد زمان امام محمد بابر امام صادق ورق برگرد، ولی جنسش حاکمیتی نمون، جنسش نظام اصلا مکتب جعفری رو انداختن، همینطوری شد، بعد امام حسین همینطوری شد، بعد حضرت حجت هم همینطوری میشه، اگه فکر کردین حضرت حجت که میاد از همه اول گل و گل و
تمام تلویزیون‌های دنیا دارن تبریک میگن و بعد همه میان دلا میشن میگن آقا دمت گرم خوشحال شدیم اومدیم ما منتظریم. زهی خیال باطل. جنگ به اوج خودش میرسه، یک دونه آدم با آرامش که نمیتونه زندگی کنه، معلومه هر منجی میاد همه چی میریزه به هم. خب بالاخره با یه عمل جراحی قراره درست بشه، انتظار داریم واقعا بیاد ما بشینیم اون همه چی رو درست کنه، ما فقط از مواهبش بهره مند بشیم؟ خب نمیشه که. والا یه عجیب و غریبه. بعضی از روایت ها میگه تمام اتفاقاتی که برای موسی و بنی اسرائیل در تمام دورانشون افتاد میفته یکی داشت، یعنی همه اون چالش ها همش هست. حالا کار داریم، یک دونه اسرائیل رو که اینقدر کشور در یه جای دنیا افتادن به جونش، اینقدر صفاکی درجهش رفت بالا، رفت بگه یه روز بخوام با آمریکا این کار بکنم، یک دونه آدم رو نمیتونه در بره که. این هیچی نیست، این یه دونه موجود کوچولوه در یه گوشه دنیا، اینو میخوان کله پا بکنن، طرف تعارف نداره توی نابود کردن هر چیزی. حالا شما فکر کنید رئیس کلش رو بخواید کار بکنید، وای میسه نگاه میکنید بگه من متحول شدم، دمت گرم از من عوض کردی. واقعا چه تصوری؟ معلومه که کار به جای بسیار یه خود من روزای شگفت انگیز آماده کنه. چی بود اتفاقای جذاب باحال بله دیگه، طبیعتاً یه فشاری داره تا اینقدر بهتون بگم یک عالم مضافون الیه های شهادت هنوز مونده که قفل وا نشد، یعنی بعد از شهید سلامت و شهید امنیت و شهید خدمت و شهید مدافع علم و اینا یک عالم دیگه داریم مضافون الیه های جدید، شهیدای دیگه که فعلا قفلن، در مرحله بعدی وا میشن. یک عالم شهیدای جذاب مضافون الیه داریم. آره بابا زیاد هم نه بابا جمعی گرد
شهید اردو
باشه اون فرق مادر هم بجت و بقیه حریف هایی که این اونیه که همه رو میتونه به خودش همراه
یعنی فعیقت از
قریبان در میم ولی با مجاهدت، ولی با جهاد، ولی با پای ماجرا وایسادنه. بعدم خدا رو شکر کنینا، اینم بهتون بگم این روایت اول بخونم، نور الثقلین جلد 4 صفحه 520. اما اینم بهتون بگم، بعد که ظهور اتفاق افتاد و حکومت عدل حاکم شد و همه چی دیگه درست شد و همه چی سر جاش قرار گرفت، اون وقت یه آدمایی میان به زمانه من و شما قبطه میکنن، میگن کاش تو اون زمان که کسی نبود امام یاری کنه ماها میبودیم، چقدر شماها پر توفیق بودیم که تو اون زمان بودیم. یعنی الان نگاه نکنیم سخته، مثل این که الان چجوری من و شما تبته میکنیم به یاران عبدالله حسین، بگیم کاش ما بودیم. خواهید دید که بعد ظهور امام زمان و اون حکومت عدل یه دی زیاد دیگه میلیارد میلیارد مومن میان در فضائل من و شما صحبت میکنم، بعد میگم کاش با اینا بودیم. نه مهم نیست هستم، ما تو اون دوران این بلاخره. آره اون دورانه این که صدیق بودن کار سختیه و هزینه داره، حالا چه با ظهور حضرت چه بی ظهور حضرت، در اصل صدیق بودن هزینه داره، بخوای با ایسیپاش هزینه داره. اینقدر در فضائل من شما صحبت میکنن، فکر نکن اینا بعدا قدرش معلوم میشه. به قول شما عرض میشن. بله جلد 4 صفحه 521 گفتم، نه همین تفویض، روایت تفویض. دین خود رو برای خدا خالص کردن یه موضوع بسیار بزرگیه. اگر اجازه بدین ما سوره‌های حوامیمون که کار میکنیم جنبندیش سوره مبارکه زمره، کل سوره زمر موضوعش خالص کردن دینه. یعنی من باید به اندازه یه سوره زمر براتون بگم. گفتم سوره‌های حوامیم که تموم بشن جنبندیش سوره زمر.
یه ماهی اینجوری کم نیست هم ترسم بیان امامو
امام بیانم شما همین سوره بخونید. امام میان میگن که عزیزان من جلسات ماهی یک بارتون فراموش نشد. تو دیدین همینه گفتم اون جلسات مهمه شد. رفتی همینه. تو باشید جلسه تشکیل دارم. اونی اجازه بدین چون بحث مفصلیه. چون دین خالص کردن یه اتفاق بسیار اجتماعیه. ببینید واژه معمولی خالص کردن و خالص کردن نمی‌مونه، مخلص شدن، مخلص بودن. دین رو برای خود خالص کردن نظامات اجتماعی داره، نظامات اقتصادی داره، خیلی عنوان بزرگیه. اینا اجازه بدید توی زمر حالا خواسته خود توی زمر بکنید.
اصلا معنیش
متوجه
نمیشم
این یعنی مجموعه تمام سازوکارهای زندگی شما فردی و اجتماعی. یعنی یه کاری کنید آموزش پرورشتون و سیاست خارجیتون و اقتصادتون و شهرسازیتون همه اینا خالص بشه برای خدا. خیلی مفهوم بزرگی و واژه‌ای که متاسفانه به اندازه عمقش جدی گرفته نمیشه، خیلی ازش راحت رد میشه. ترس که طبیعیه که میشه انسان نترسه، مهم اینه که این ترس رهزنش نشه، انقدر به خودش کار کرده باشه که این رهزنش نشه به یه فضای سرش. اینش میشه، وگرنه انسان بشره، بشر حب فرزند داره، حب نفس داره، اشکال نداره که اینو داره. مهم اینه که یه چیز بالاتری برش حاکم بشه، برای این حب باعث نشه که دست باش موقعی اون شلیک کردنه بلن. خب انشالله که خدا ما رو از این ممکنین اهل تفویض قرار بده. تمرینش همین تفویضه در از صورت این پنج تا محور تفویض به ذاته تفویض تمرین کرد. حالا آسونه یا سخته راه دیگه ای نداره، یعنی نکتش اینه سخته یا آسونه راه دیگه ای هم نداره.